موج خبر. ساعت 16 با بخش دوم خبرهای رادیو مقاومت همراه باشید. علی لاریجانی مشاور ارشد رهبر معظم انقلاب اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور دیدار و گفتگو با مقامات لبنان صبح امروز جمعه وارد بیروت شد. وی قرار است در این سفر با سایر مقامات لبنانی و تعدادی از نمایندگان، سران احزاب و شخصیت‌های برجسته سیاسی این کشور دیدار و گفتگو کند. لاریجانی عصر روز گذشته پنجشنبه نیز در سفری به دمشق با بشار اسد رئیس جمهور سوریه در دمشق دیدار و گفتگو کرده. علی لاریجانی مشاور ارشد رهبر معظم انقلاب اسلامی در دمشق با بشار اسد گفتگو کرد. نشریه وال استریت ژورنال اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در دیدار با راندرمر وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی طرح پیشنهادی آتش بس بین حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی را امضا کرد. به نوشته وال استریت ژورنال، چراغ سبز ترامپ به این طرح پیشنهادی پس از گزارش دهی راندرمر درباره اوضاع در لبنان انجام شد و ترامپ ابراز امیدواری کرد که این طرح آتش بس پیش از مراسم تحلیف و ورود رسمی او به کاخ سفید در 20 ژانویه 2025 برابر با اول بهمن اجرایی شود. معاون وزیر دفاع آمریکا نسبت به توانایی چشمگیر انصارالله یمن اظهار شگفتی کرد. به گزارش خبرگزاری آکسیوس، این مقام آمریکایی با بیان اینکه ارتش یمن هر بار سلاح‌های پیچیده‌تری را به نمایش می‌گذارند، از جمله موشک‌هایی که قابلیت‌های شگفت‌انگیزی دارند، گفت: حوثی‌های یمن ترسناک شدند. من یک مهندس و فیزیکدان هستم و در تمام دوران حرفه‌ام با موشک‌ها سر و کار داشتم، اما آنچه در 6 ماه گذشته از حوثی‌ها دیده‌ام واقعا مرا شگفت زده کرده است. سناتور دموکرات آمریکایی از دولت جو بایدن به دلیل سکوت و ناکامی در اجرای قانون برای مجازات کردن رژیم صهیونیستی به خاطر مانع تراشی این رژیم در مسیر کمک به بهبود وضعیت انسانی و ارسال کمک‌های انسان دوستانه در غزه انتقاد کرد. گاردین نوشت سناتور ترقی‌خواه آمریکایی همچنین به قطعنامه مشترکی رأی داد که در کنگره این کشور به رأی گذاشته خواهد شد. آمار رسمی رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد مقدار کمک‌های انتقال به غزه از 11 ماه گذشته تا کنون به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. کاخ سفید ماه گذشته 30 روز به این رژیم مهلت داد تا اوضاع بشردوستانه در غزه را بهبود ببخشد و در غیر این صورت از حمایت نظامی واشنگتن محروم خواهد شد. با پایان رسیدن این ضرب العجل آمریکا در روز سه‌شنبه گذشته، گروه‌های امداد رسان گفتند که رژیم اسرائیل اقدامی در این زمینه انجام نداده است. ما ممنون، سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند. اینجا رادیو مقاومت و برنامه زندگی مقاومت بدون مرز هست، اما در خدمت جناب دکتر علی ودایی هستیم، کارشناس محترم روابط بین الملل که مهمان برنامه ما هستن. حضور شما سلام میکنم، عرض ادب و احترام دارم خدمتتون. خیلی خیلی خوش آمدید، بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت اهالی خوب رادیو مقاومت، من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم جناب دکتر ودایی، اگر موافق باشید از اوضاع جبهه مقاومت ابتدا برامون بفرمایید تا برسیم انشاءالله به پرسش‌های دیگری که از شما خواهیم داشت و تحلیل‌هایی که شما ارائه خواهید داد. تمام می‌کنم.
خب ظرف یک هفته گذشته ما کماکان شاهد زد و خوردهای جبهه مقاومت و رژیم صهیونیستی بودیم. وضعیتی که وجود داشت این بود که رژیم صهیونیستی تلاش کرده همچنان برای خودش دستاوردسازی کنه. نتانیاهو در خلال صحبت‌هاشون همچنان بر توسعه آتش جنگ پافشاری داره می‌کنه، اما نکته ای که وجود داره ظرف دو سه هفته ای اخیر ما شاهد نوعی نقطه زنی حزب الله لبنان بودیم. حملات پهپادی حزب الله لبنان، عبور اونها از گنبد آهنین، وضعیت سختی رو برای رژیم صهیونیستی میتونیم بگیم رقم زده.
بله.
موضوعی که حتی در مجادلات داخلی اونها هم به نوعی مشاهده میکنیم. نکته جالب توجه اینجاست که ما شاهد ادامه بگومگوها در اتاق جنگ رژیم صهیونیستی هم بودیم. خب آقای نتانیاهو همزمان با انتخابات امریکا اقدام به برکناری آقای گالانت کرد. وضعیتی که وجود داره این سطح از بگومگوها، نوع حملات داخلی که شخص بنیامین نتانیاهو متوجه شده، بحث افشای اطلاعات از دفتر نخست وزیر اسرائیل و طرح اتهامات جدیدی که علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی بوده، همه نشون میده که در داخل سرزمین اشغالی ما شاهد نوعی تشدد و درگیری داخلی هستیم.
بله.
نکته دیگری که وجود داره، ما بعد از ماجرای طوفان الاقصا و 7 اکتبر کما اینکه مشاهده کردیم بنا به گفته مقام معظم رهبری، طوفان الاقصا تونست ضربه سنگینی رو به روند سازش و صلح ابراهیم وارد کنه، بعضی از کشورهای منطقه همسو با این خط خبری نامرئی که از 7 اکتبر همچنان ادامه داشته، همچنان دارن تلاش میکنن این وضعیت رو به نوعی احیا کنن. معادلات منطقه میتونیم بگیم به نوعی داره تحت تاثیر رئیس جمهوری جدید امریکا، یعنی بازگشت آقای دونالد ترامپ قرار گرفته.
بله.
که در ادامه بیشتر راجع به موضوع ترامپ، نوع نگاه ترامپ. بله. به خاورمیانه و اصلا کلا تغییر احتمالی رفتار ایالات متحده بیشتر صحبت خواهیم کرد. یه نکته‌ای وجود داره ظرف یک هفته گذشته به وضوح مشاهده کردیم، این هستش که ظرف 2 ماه اخیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی شروع کرده به ارسال پیام. این موضوع ارسال پیام های نخست وزیر اسرائیل متأسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفته، در حالی که
به کدوم کشورها بیشتر؟
ایران و لبنان رو مشخصا داره هدف و مخاطب خودش قرار میده نخست وزیر اسرائیل. در جریان ارسال پیام ها نخست وزیر اسرائیل به دنبال برقراری ارتباط هست، یعنی فکر میکنم تقریبا 3 یا 4 پیامی هستش که نتانیاهو خطاب به مردم لبنان صادر کرده، کنار اون یک پیامی رو هم بر دومین پیامی است که برای مردم ایران صادر کرده.
محتواها مشترکه،
یک خط خبری مشترک، میتونیم بگیم مؤلفه مشترک وجود داره و اون ایجاد شکاف و ایجاد اختلاف بین پتانسیل حمایت مردمی و جبهه مقاومت است.
نظیر آنچه که در فضای مجازی پخش شد که مردم ایران از مردم لبنان حمایت نمی کنند، درسته؟
دقیقاً داره روی همین کلید واژه بازی میکنه. پرونده اول لبنان رو اگر بخوایم مورد بحث قرار بدیم، اسرائیلی ها روی گسلهای جنگ داخلی لبنان دارن بیشتر مانور میدن و دارن تلاش میکنن این گونه تلقین کنن به مردم لبنان که حزب الله لبنان عامل اصلی حملات رژیم صهیونیستی به این کشور هست. حالا در خلال این پیام ها پذیرش قطعنامه 1701 رو هم دارن روش به نوعی مانور میدن، اما مسئله ای که وجود داره این هست که در کشور لبنان بنا به ساختار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و در نهایت فرهنگی که حزب الله لبنان داره، در جامعه لبنان یک سطح پذیرش خیلی بالایی وجود داره. اسرائیلی ها دارن تلاش میکنن اون مقبولیت و اون مشروعیتی که حزب الله لبنان از مردم این کشور گرفته رو مورد حمله قرار بدن. یک نکته‌ای که وجود داره در این سناریو پلنینگی که اونها دارن انجام میدن، یک حملات فیزیکی هم علیه رسانه‌های مقاومت داره انجام میشه. یعنی اون چیزی که ما داریم در حمله به دفتر المیادین داریم مشاهده میکنیم، دفتر المنار رو حمله قرار میدن در خلال تمام اون عملیات هایی که انجام دادن
و رادیو رسالت در زاویه جنوبی بیروت.
دقیقاً مسئله‌ای که وجود داریم هستش که ما جنگ ترکیبی هست. در این جنگ ترکیبی یک قسمت تأثیرگذارش اون بحث روایتگری هست. حالا الان از این فاز وارد یک فاز جدیدی و متفاوتی میشیم تحت عنوان روایتگری که اتفاقا مورد نقد رهبری هم قرار گرفته بود. این موضوع اسرائیلی ها دارن تلاش میکنن چند روایت برای هدف قرار دادن مخاطب خودشون ارائه بدن. خب ذیل همین پیام هایی که شخص نخست وزیر رژیم صهیونیستی داره مخابره میکنه، کدگذاری ها و خبرهایی که داره ارسال میشه برای مردم لبنان، برای مردم ایران، مشخصا به این وجه هستش که حتی توی کلید واژه هایی که نتانیاهو استفاده کرده بود، آرزوهای مردم ایران رو اومده بود به نوعی روش انگوش گذاشته بود، داره تلاش میکنه فضایی رو ترسیم کنه برای مخاطب که فضا فردای پایان جنگ یا به نوعی آتش بس در صورت پیروزی اسرائیل یک فضای توأم با توسعه و پیشرفت خواهد بود، که این دوباره یک بستی پیدا میکنه به همون صلح ابراهیم و مشوقهای اقتصادی که نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان مشوق برای کشورهای حامی صلح ابراهیم در مجمع عمومی سازمان ملل در شهریور ماه به نوعی
تدوین یک دین جدید در واقع
تقریبا میتونیم بگیم همچین موضوعی هستش. درباره مردم ایران نکته‌ای که وجود داره، آیا نتانیاهو داره تلاش میکنه ضمن سوار شدن بر موج رسانه‌ای که عمدتاً مبتنی بر ایجاد نارضایتی‌های اقتصادی اجتماعی هستش، داره خودش رو تلاش میکنه به عنوان یک دوست برای مردم ایران رو معرفی کنه. خب نکته‌ای که وجود داشت این بود که ما بعد از ماجرای حمله محدود رژیم صهیونیستی علیه کشورمون شاهد این بودیم، این خط خبری بودیم به نوعی که امریکایی‌ها تهدید کرده بودن ایران رو مورد حمله قرار خواهند داد در صورت وعده صادقه، که تهران هم به نوعی پاسخ امریکایی‌ها رو خلاص طریق پیام‌های آشکار و پیام‌های دیپلماتیک، مشخصا من میتونم این رو تاکید کنم روش، که تهران هم واشنگتن رو مخاطب خودش قرار داد و آن چیزی که باید به امریکایی‌ها گفته شد. ولی چیزی که وجود داره این هستش که ما در این دوتا پرونده، من تمام تاکیدم این هستش که رژیم صهیونیستی داره مقدمه چینی میکنه برای پایان جنگ.
بله.
دارم، یعنی شما میتونید به وضوح شواهدی که حالا ما جلوتر راجبش بحث میکنیم رو داره باش مانور میده، داره روش به نوعی فضای روانی ایجاد میکنه که به نوعی میتونیم بگیم معید این هستش که قرار هست به نوعی یک آتش بس قریب الوقوع رخ بده.
و چقدر میتونه این فضاها باورپذیر باشه از جامعه هدف؟ این هم یک بحثی هست خودش.
خب ما اینجا دیگه وارد جنگ روایت ها میشیم. جنگ روایت ها میتونیم بگیم یک مؤلفه مهم در پکیج یا بسته‌بندی جنگ جبهه مقاومت با رژیم صهیونیستی است. ما درگیر، بعضی فکر میکنن ما فقط درگیر جنگ میدان هستیم، نه اصلا همچه موضوعی وجود نداره، یعنی محدود به جنگ میدان نیست. ما شاهد جنگ دیپلمات ها هستیم، کما این که وزیر امور خارجه شهید کشورمون آقای امیر عبداللهیان در چندین نوبت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سفرهایی که به کشورهای منطقه داشتن موضوع رو پیگیری کردن. الان هم آقای سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه محترم کشورمون داره موضوع رو بشه داره دنبال میکنه. اما نکته‌ای که وجود داره جنگ روایت هاست. من خیلی روی جنگ روایت ها اینجا میخوام منوف بدم. در نگاه رسانه ها، در متون جدید اطلاع رسانه و خبرنویسی و حتی سناریو پلنینگ های خبری، نکته‌ای که مطرح میشه این هستش که از نگاه رسانه های غربی اصلا مهم نیست چه اتفاقی رخ داده، مهم این هست که مخاطب نسبت به اون واقعه یا اون رویداد چه احساسی رو داره. ممکن هست در یک مکانی رژیم صهیونیستی متحمل شکست بشه، ممکن هست رژیم صهیونیستی در یک مکان ناچار به عقب نشینی بشه، ولی وضعیتی که وجود داره اون تصویر یا تصوری که اون رسانه‌ها مشخصا دارن تلاش میکنن در ذهن مخاطب ایجاد کنن یک فضای قدرت برای رژیم صهیونیستی است. در روایتگری که صهیونیست‌ها دارن دنبال میکنن نمیگویند که تانک‌های ما، نیروی زمینی ما در جنوب لبنان نتونستن به موفقیتی دسترسی پیدا کنن، نمیگویند که نیروهای ما متحمل تلفات شدن، نمیگویند که پهپادهای حزب الله جلوی چشم گنبد آهنین تونستن به اماکنی در تل‌آویو و شهرهای دیگه، حیفا به قول معروف، و شهرهای دیگر برخورد داشته باشن. پس ما برمیگردیم به اون موضوع اول، جنگ روایت ها و پیامی که داره نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مخابره میکنه داره اهمیت است.
بله، متشکرم. خب دوستان شنونده همچنان با ما همراه باشید، انشاءالله در بخش دیگری از این گفتگو که در خدمت جناب دکتر علی ودای کارشناس محترم رابطه بین الملل هستیم، جنگ ترکیبی و جنگ روایت ها رو پی خواهیم گرفت. 3955 سامانه پیامکی ماست، در اختیار شما تا ساعت 17 در کنار شما خوبانه شنونده هستیم.
تاریخ به جز عبرت ایام ندارد، هر آینه روز خوش و آرام ندارد، هر جان سخنی از شرر و شیوه گرگ است، از لانه جاسوسی شیطان بزرگ است، آن لانه که تسخیر جوانان وطن شد، جاسوسی آن فاش برای تو و من شد، از گور امو آتش امروز بلند است، صهیون به هواداری او اهل گزند است، با این همه آن وعده شیرین شده نزدیک، پیروزی لبنان و فلسطین شده نزدیک، سنوار نشان داد که با پیکر سجاد باید که سلاح تو نیفتد به روی خاک، سید حسن حنیه فؤاد و صفی الدین، هم خیل شهیدان ره قدس و فلسطین، سید رضی و زاهدی و نیل فروشان، سنوار که تکبیر زنان بود خروشان، گفتن بدانید که بسیار عیان است، اینها نفس آخر صهیون به جهان است، از حزب خدا در دلشان وحشت و بیم است، سید حسن بعدی ما شیخ نعیم است.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند، مهمان ارجمند که در برنامه در خدمتشون هستیم آقای دکتر علی ودائع کارشناس محترم رابطه بین الملل هستن و بحثی رو در خدمتشون هستیم با عنوان جنگ ترکیبی و جنگ روایت ها. شما دکتر ودائع، آنچه که مشخص هست میبینیم که رژیم قاسب صهیونیستی داره تلاش میکنه برای عادی سازی این جنگ، این حملات و همه این وحشیگری هایی که کاملا جنایات جنگی به حساب میاد و این واقعیت هست. از طرف دیگه میبینیم که خب مردم مظلوم غزه، فلسطین، لبنان و یمن کاملا در یک محدودیت رسانه‌ای به سر میبرن. حتی در خود کشور خودمون اگر نگاه بکنیم، از رسانه‌های مختلف فضای مجازی اگه بخوایم بهره بگیریم، متاسفانه با یک موجی در فضای مجازی مواجه هستیم که گویا اصلا ادعی میترسن از فلسطین دفاع بکنن. حتی نام غزه رو هم که ما سرچ بکنیم در حالا یک رسانه مانند اینستاگرام، یک محدودیت‌های زیادی هست و خب صحبت بر این هست که چقدر داره سیستماتیک این روند پیش میره و چقدر داره این کنترل اعمال میشه. بریم به سراغ بحث مهمی که خود شما اشاره کردید، جنگ روایت ها چگونه داره شکل میگیره و چه توقعی در این زمینه میشه داشت که حالا ما بخوایم که بگیم بله باید دشمن شناسی داشته باشیم، دشمن شناسی ما قوی باشه و بتونیم در جنگ روایت ها برنده ما باشیم.
چند فاز میتونیم بله. موضوع رو نگاه کنیم. بخش اول ظرف روزهای ابتدایی 7 اکتبر هست، یعنی ظرف میتونیم بگیم یک ماه بعد از 7 اکتبر شاهد این بودیم که رسانه‌های عمدتا اسرائیلی و رژیم صهیونیستی داشتن تلاش میکردن بزرگ نمایی کنن آن چیزی که تحت عنوان حالا اونها تعبیر ازش میکردن خشونت حماس بود. اورشلیم پست میتونیم بگیم تو رسانه های اسرائیلی سرآمد بود، اگرچه در داخل رسانه های اسرائیلی مثل هارس و یدیود آهرونوت خیلی حملات تندی رو متوجه شخص بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل کرده بودند، اما عمده رویکرد اونها منتج به نوعی تلاش برای بزرگنمایی آن چیزی که اونها میگفتند خشونت حماس بود. یک خط خبری نامرئی وجود داشت و داره و احتمالاً وجود خواهد ادامه خواهد یافت، بحث فرایند دو کشوری هست.
بله.
خب این خط خبری هم به نوعی داره تلاش میکنه این گونه ترغیب کنه به کشورهای منطقه و مردم منطقه که فرایند دو کشوری صلح ابراهیم در کنار وضعیتی که در ابتدا صحبت کردیم دربارش که مشوق‌های اقتصادی و مسئله پیرامونی اون رو داره، به عنوان یک ضامن صلح به نوعی دارن ازش یاد میکنن. اما همون گونه که شما اشاره کردید درباره یه حجم بی سابقه کشتار مردم غزه، کرانه باختری و لبنان ما شاهد نوعی بایکوت رسانه‌ای هستیم. اما این بایکوت رسانه‌ای با چالش‌های جدی مواجه بوده. بر اساس آخرین آمار چیز هول و هوش 178 خبرنگار تا امروز ظرف یک سال گذشته به شهادت رسیدن.
بله.
این عدد مبین این هستش که حالا فارغ از این که رژیم صهیونیستی به جریان آزاد اطلاعات به نوعی اعتقاد نداره، کشورهای مدعی غربی در دفاع از جریان آزاد اطلاعات هیچ اقدامی را انجام نمیدهند و محافل حقوق بشری موضع‌گیری صریحی در این رابطه ندارن، اما یک نکته ظریف داره. نکته ظریفی که وجود داره این هستش که شهروند خبرنگاران یا سیتیزن ژورنالیسم در غزه تونسته به اون چیزی که میخواد برسه.
بله.
انعکاس جنایت ها به شکل مردمی، نه به شکلی که بخوایم بگوییم رسانه های غربی یا رسانه های آزاد دنیا اون چیزی که مدعیش هستن این رو پوشش داده باشه، منجر به شکلی نوعی خشم در جهان شده.
جناب آقای دکتر ودایی، در حالی که ما میبینیم حالا قبل از که شما کلامتون حالا کامل تر بفرمایید، چون اشاره داشتید که وقتی از جنگ روایت ها میگیم یعنی به اون اتفاق و رخ داده مهم توجه نمیشه، به احساسات توجه میشه. بعد میبینیم خب ادعی حتی اگه بخوان نام فلسطین یا نمادی از مقاومت رو در رسانه شخصی خودشون حالا به عنوان رسانه و فضای اجتماعی نشون بدن، این ترس رو دارن، این وحشت رو دارن که فالوورشون رو از دست بدن یا ریزش پیدا بکنه. پس میتونیم بگیم اینجا این جنگ روایت ها در واقع موفق داره عمل میکنه، این هست یا نه برعکسش رو شما میخواید اشاره بکنید که خشمی رو دارید میبینید و اون باز نشرش و انعکاسش بیشتر از این هست؟
من میخوام تفکیک اینجا قائل بشم. بله. بین مخاطب ایرانی، بین کاربر ایرانی و کاربری که در خارج از ایران هست،
چه اروپایی باشه،
هر کدوم بله. رفتارهای متفاوتی رو داره از خودش نشون میده. آن چیزی که ما تحت عنوان جنبش ضد جنگ در دانشگاه‌های امریکا دیدیم و اون قاب‌هایی که به نیاز رویارویی پلیس فدرال با دانشجویان امریکایی و اساتید دانشگاه‌های امریکایی مشاهده کردیم، آن چیزی که در دانشگاه‌های آلمان دیدیم، آن چیزی که در دانشگاه‌های انگلستان مشاهده کردیم، به وضوح نشان می‌دهد که یک خشم فراگیری در کشورهای حامی رژیم صهیونیستی وجود دارد. در اون فضا، در اون کانسپت، وضعیتی که وجود داره این هستش که کاربر داره تلاش میکنه یک فضای به نوعی اعتراضی و انتقادی علیه رژیم سکیونسی رو دنبال کنه، کما این که ما در جریان مسابقه فوتبالی که در آمستردام هم برگزار شد شاهد بروز خشونت‌هایی بودیم که سر به نوعی میتونیم بگیم نشأت گرفته از اون فضای نارضایتی و اعتراض علیه کشتاری هستش که رژیم سکیونیستی مرتکب شده.
بله، و اینکه حالا من اصلاح میکنم اگر با اون رسانه شخصی گفتم، انسان رسانه هایی که میان از پیام رسان ها و حالا اون اپلیکیشن هایی که جنبه های بین المللی و جهانی داره استفاده میکنن، در این قالب میخوان حالا پیامی رو از غزه یا فلسطین نشر بدن یا باز نشر داشته باشن، با این ترس و این وحشت در واقع روبرو میشن. میگم این به هر حال میتونه یک نیروی بازدارنده برای اونها باشه.
در فضای ایران
بله،
ما درگیری جنگ رسانمون و جنگ روایتامون کاملا متفاوت از سایر نقاطه. یعنی چی؟ در مرحله اول فضایی که وجود داره نوع بمباران رسانه و بمباران اطلاعاتی که اینترنشنال داره انجام میده، نوع بمبارانی که بی بی سی فارسی داره انجام میده و کانون‌های پیرامونی اون دارن انجام میده، در مرحله اول به نوعی به دنبال بازی با فکر مخاطبشون هستن. یعنی مهندسی افکار عمومی، با واژه تحت عنوان مهندسی افکار عمومی داریم مواجه میشیم. در مرحله بعد ما شاهد پیدایش و محو نوعی از شایعات هستیم. یعنی من خاطرم هست بعد از ماجرای ترور شهید سنوار ویدیویی رو وایرال کردن تو فضای مجازی که به نوعی مدعی بود که آقای سنوار در جنگ تحمیلی در کنار رژیم بعث قرار داشته، در حالی که اصلا اون کسی که در این روایتگری رو به نوعی میکنه خودش روزگاری اصلی‌ترین حامی تسلیحاتی و تبلیغاتی برای رژیم بعث بوده و امروز حتی دست به هر اقدامی میزنه برای اینکه جنگ تحمیلی رو به نوعی دستکاری کنه در فکر مخاطبش.
بله،
این یک وضعیت هست. وضعیت دیگری که زین این به دنبالش هستن ایجاد مارپیچ سکوت هست. یعنی مخاطب رو، کاربر رو، شهروند خبرنگار رو دارن تلاش میکنن در یک مارپیچ سکوت گرفتار کنن. در این فرایند مارپیچ سکوت فیک یوزرها یا یوزرهایی که کاربرانی که به نوعی واقعی نیستن ایفای نقش میکنن با حملات گروهی که به صفحات مجازی دارن، قسمتی دیگر اون فضایی که ایجاد کرده بودند رو تلاش میکنن به دیگر مخاطبین ایرانی هم سرایت بدن. ببینید، یه نکتهی وجود داره. کاری که اینترنشنال مشخصا داره انجام میده، داره تلاش میکنه بشکه اطلاعات رو در ذهن مخاطب ایجاد کنه. مخاطبی که در بشکه اطلاعات قرار میگیره، مخاطبی که در آکواریوم دودی ذهن ساخته و پرداخته رسانه‌های اپوزیسیون قرار میگیره، به نوعی توانایی و تجزیه تحلیل پیام را دست میده. در این فضا تلاش میکنه که مخاطب، یعنی اون فرد کاربر ایرانی، خواسته یا ناخواسته دست به کنشگری میزنه، کنشگری در مسیر آن چیزی که اون میخواهد. فضایی که اونها ایجاد میکنن فضایی به نوعی تهییج افکار عمومی هست، تهیج گاه و بیگاه. یعنی شما یک برهه میبینید، میاین و یک موضوعی رو تشدید میکنن، بعد در یک برهه سکوت کامل رسانه‌ای میکنن و دوباره در
یک موج ایجاد
دوباره یک موج رو ایجاد میکنن. این دوره زمانی که بین این رفتارشون به نوعی وجود داره نیازمند یک اتفاق خاص است. یعنی یک اتفاق خاص مثل همون بحث شهادت آقای سنوار سوژه یک سناریو پلنینگ یا یک بحث رسانه‌ای میشه، در نهایت میآیند و مخاطب رو تحت تأثیر خودش قرار میدن. الان هم چیزی که وجود داره ظرف دو سه روز اخیر ما داریم مشاهده میکنیم این هست که داره تلاش میکنه رژیم صهیونیستی رو به عنوان یک قدرت برتر به نوعی قلم داد کنه. داریم میریم این نشانه های، حالا جلوتر راجبه صحبت میکنیم.
بله،
نشانه هایی از احتمال یک آتش بس داریم مشاهده میکنیم. پس در فضایی که داره به یک آتش بس داره منجر میشه، در جنگ روایت ها دارن اینگونه تلقین میکنن یا اینگونه دارن به نوعی به مخاطب میقبولانند که ایران و جبهه مقاومت در حال عقب نشینی است. بنابراین در این فضای عقب نشینی به نوعی اسرائیل هم حاضر به پذیرش آتش بشه. در کسان اصل معادله و اون مؤلفه‌ها و پارامترهای تاثیرگذار اصلا چیزهای دیگری است. یعنی مقاومت تا اینجا به هیچ عنوان نه دست از نبرد کشیده نه اسلحه رو حاضر هست بذاره زمین، ولی مهم اینجاست که خط خبری که دارن دنبال میکنن ظرف چند روز آینده قابل پیش بینی هست که این موضوع بیشتر برجسته بشه، که از زن اونها و از بیان اونها با توجه به کسب موفقیت های میدانی رژیم صهیونیستی اونها تونستن این رو بقبولانند که با قطعنامه 17-01 تهران و جبهه مقاومت رو به نوعی وادار به عقب نشینی کرده، در حالی که من تمام تاکیدم این هستش که این نوعی جنگ روایتگری است. واقعیت میدان چیز دیگری است.
این واقعیت میدان این هست که به هر حال در جنگ زمینی رژیم قاسب صهیونیستی شکست خورد، زمینگیر شد و